از شد بر مسئله دو مطلب باقی مونده. تنبیه اول، امر اول در این که آیا اوامر ارشادی، اوامر احتیاط مولوی هستند یا ارشادی؟ واجب این مسئله مرحوم آقای خویی نظرشون بر این بود که اوامر احتیاط مولوی هستند و ادله به ارشادیت است از اون مسبوقیت به حکم عقل مانع برای مولویت نخواهد بود، زیرا بسیاری از اوامر مولوی اینها مسبوق به حکم عقل بر اون موضوع خودشون هستند، مانند حرمت قتل نفس محترمه و یا حرمت ظلم و حرمت سرقت و کذب و امثال ذلك. و از اونجایی که طبع اول قضیه امر بر مولویت است و ظهور در مولویت دارد، تا صارفی از مولویت و قرینه ای وجود نداشته باشه باید حمله بر مولویت بشه. مطالبی در این زمینه بیان شد. مسئله دیگر که همون امر دوم است این است که بنابر مولوی بودن، آیا این امر تعلق گرفته است به نفس فعل به ما هو هو یا به فعل به لحاظ ادراک واقع، یعنی به لحاظ ادراک امر محتمل و امر متوقع. دو دلیل برای صورت دوم ذکر شده که همون امر مولوی تعلق به فعل به لحاظ ادراک واقع است، نه به نفس فعل به ما هو هو. یعنی وقتی که مولا امر می کند بر احتیاط، عوامل احتیاطیه که قف انده شبهه و امثال ذلک، در اینجا مقصود اتیان اون فعل است یا نهی از اون فعل است، برای نه به جهت خودش که خود اون فعل درش مصلحتی است یا اون فعل درش مفسده است، بلکه مصلحت و مفسده فقط منحصر است در ادراک واقع، و برای عدم فوت مصلحت شارع حکم به احتیاط می کند و اون احتیاط مولوی و وجوبی است. دو مسئله، دو مطلب، دو دلیل برای این مطلب ذکر کردن. دلیل اول این که اوامر احتیاطیه شکی نیست که اوامر توسلیه است، و در اوامر توسلیه نمی شود که قصد قربت لحاظ شود، یعنی جنبه عبادت در اینجا ندارد. جنبه عبادت مربوط می شود به اون امر محتمل اول، اون جنبه عبادت دارد. اما در اوامر توسلیه لحاظ عبادت در اون اوامر توسلیه این نیست، برای رسیدن به اون مقدمه است، ذل مقدمه است و برای ادراک واقع. ایشان در اینجا در رد این بیان می‌فرمایند ما قبلا راجع به این مسئله صحبت کردیم که جوین اوامر اینا اوامر توسلی هستند، چه اوامر به نفس فعل تعلق بگیرد، اوامر مولویه، یا اوامر به نفس فعل به لحاظ ادراک واقع باشه، همه اینها توسلی هستند. زیرا شارع در مقام انشاء نفس خود امر او ایجاب مصلحت نمی کند، بلکه شارع امر او انشاء برای ادراک مصلحت است. پس بنابراین امر میشه امر توسلی. چه اون امر امر اولی باشد یا امر ثانوی باشه، امر احتیاط باشه، در همه اینها شارع نفس اون امر ایجاب مصلحت نمی کنه در اون فعل. یعنی اون فعل در مقام ملاکات و در مقام جعل زا مصلحتن و شارع به واسطه انشاء تحریز و تحریک بر اون جلب مصلحت را میکنه در اینجا. پس بنابراین این میشه توسلی و قصد قربت و عدم قصد قربت به امر بر نمیگردد و رجوع به امر ندارد، بلکه به متعلق امر مربوط است. اگر امر تعلق بگیرد به فعل مع قصد القربه هازا امر تعبدی و عبادی، اگر امر تعلق بگیرد به فعل بدون قصد قربت هازا امر این امر غیر عبادی و توسلی، یعنی اون مأمور توسلی است در واقع نه خود امر، این به این تعلق میگه. و اما بنابر مبنای مرحوم آخوند اگر اشکال بشه در اینجا که امکان ندارد قصد قربت به لحاظ واحد و به استعمال واحد از نفس امری که متعلق به فعل است در اونجا این اراده بشه، زیرا در اینجا مسئله دور پیش میاد که قبلا این بحثش گذشت، مرحوم آخوندم راجع به این قضیه صحبت کردن که امری که تعلق میگیرد به فعل اگر به نفس همین امر شارع و آمر ایجاب قصد قربت را بکند این دور لازم میاد، چون قصد قربت متوقف بر امر است، سبقت امر است و خود امر هم توقف دارد بر چی؟ بر قصد قربت. یعنی از خود امر قصد قربت این در اینجا انشاء میشه. پس لازمش این است که تقدمش علی نفسه باشه، اول باید یه امری باشه تا به واسطه اون امر قصد قربت انشاء بشه و متمشی، در حالتی که امری وجود ندارد و به نفس این امر در اینجا قصد قربت باید تمشی بشه. پس بنابراین در اینجا این مسئله اشکال پیدا میکنه. ایشون میفرمایند که ما میتوانیم از این مسئله جواب بدیم و بگیم که امر تعلق میگیرد بر نفس فعل منتها با عنوان جامع، نه اینکه بر نفس فعل به لحاظ تقید به قصد قربت همین امر. یعنی وقتی که شارع میگوید صلوا صلاة الظهر، قصد قربت به عنوان کلی و به عنوان مشترک این در اینجا چیز هست، در اینجا محتمل است. یعنی هر شخصی احتمال این را میدهد که اون امری را که شارع میکند اون امر باید به قصد قربت باشه. شارع امر را روی اون عنوان جامع میبرد، گرچه اون عنوان جامع فرد خاص باشه که همین صلات ظهر مخصوصه، اما امر روی همین قصد قربت مترتب در نفس این فعل نیست، امر متعلق است بر قصد قربت جامع. میگه سل صلاتن به قصد قربه، خب این اشکال نداره. نه سل صلاتن که همین صلات باشه به قصد قربت همین امری که الان دارم من میکنم که در اینجا دورش بیاد، نه، امر را میبره بر جامع، گرچه اون جامع فرد خاصش همین چیز باشه، همین صلاتی باشه که این مکلف الان داره اتیان به صلات میکنه. پس بنابراین شارع میگوید سله در مقام عبادت، سله امر به چی تعلق گرفته؟ به صلات با قصد قربت تعلق گرفته. پس بنابراین اشکال نداره، این اشکال نداره که شارع بگوید سله صلات از ظهر به قصد قربت، به قصد نه قصد قربتی که متمشی بر همین امر منه، نه قصد قربت، قصد قربتی که در هر عبادتی لازم است، قصد قربتی که در هر مسئله عبادی چه نماز چه چیز لازم است، عنوان کلی. گرچه اگر این امر نبود الان این قصد قربت هم جایی نداشت و این اشکال نداره. ایشون میگن میتونیم ما فرق بین امر عبادی که متعلق امر عبادی و متعلق امری که اون متعلق توسلی است از این باب بنامیم، که اگر امر امر توسلی باشه با نفس اتیان اون فعل سقوط اون امر را میکنه در اینجا، اگر امر امر عبادی باشه یعنی متعلقش عبادی باشه، خود امر کهشون میگن توسلی است، اگر متعلق عبادی باشه باید با قصد قربت در اینجا این چیز بشه، در اینجا قصد قربت باید در اینجا لحاظ بشه تا سقوط این امر را بکنه. وقتی که این مسئله روشن شد دیگه پس اشکالی متوجه مولویت، اشکال متوجه بر اوامر مولویه احتیاطی بر نفس فعل به ما هو لا به لحاظ ادراک الواقع اشکال وارد نمیشه. چرا وارد نمیشه؟ چون ما در اینجا دو امر داریم، امر اول امر محتمل است که به لحاظ اون امر محتمل مکلف فعل را به قصد قربت اتیان می کند، ولو اوامر احتیاطی اگر ما نداشتیم خب نداریم دیگه. فرض کنید که نماز ظهر امر چیزه، ما نمی دانیم به رو به قبله شد یا نشد، به سمت اتجاه آقا شد نشد، خب در اینجا مکلف صلات رو چکار میکنه؟ مکررن میخونه. این تکرر درش قصد قربت هست یا نه؟ ما اولا علش چی؟ ما اولا علال امر محتمل، یعنی این قصد قربتی که الان این داره انجام میده بر همون امر محتمل، یعنی بقای امر محتمل این داره انجام میده. از افعال ذالک این که امر مجدد به احتیاط آمده، امر مجدد به احتیاط هم خودش موجب یه قصد چیه؟ قصد قربت مجدده و این اشکال نداره. چه انسان اتیان او را امری را که میکنه به قصد امر محتمل باشه یا اتیان فعل اون از میشود که فعلی باشه که امر اوامر احتیاطی بهش تعلق گرفتن به لحاظ امر مجدد باشه، امر مجدد اوامر احتیاطه، به فعنده شوه یا فرض بکنید که فعنده الوقوف کذا و کذا، یا مثلا فرض بکنید که در جمع بین صلات ظهر و صلات جمعه در مسائلی که شک بین وجوب صلات ظهر و صلات جمعه است، یا فرض بکنه که در مورد اقل و اکثر و امثال زاده در موارد شبهات و موارد اشتغال در اینجا اون امر مجدد در اینجا وجود داره. این اشکال اول بر ثبوت اوامر احتیاطیه که متعلق به نفس فعل است. اشکال دومی که شده اون اشکال این است که اوامر احتیاطیه، این اوامر مترتبند از نظر رتبه بر امر محتمل، مترتب بر امر محتمل است. عنوانه به لحاظ چی؟ به لحاظ عنوان. در اوامر احتیاطیه عنوان احتیاط دستا در اینجا آمده، بف اند شبهه اخوک دینک فحتد لدینک، یعنی عنوان احتیاط در جایی است که این مسبوق به امر محتمل باشه، پس در سلسله طولیه قرار میگیره و متأخر است از امر اول. پس بنابراین اوامر احتیاطی که بعد از امر اول میاد، اخوک دینا تحت دینه، کجا باید احتیاط کرد؟ در اونجایی که امر مسبوق به امر باشه، در اونجایی که مسبوق به نهی باشه، در اینجا باید احتیاط کرد. پس بنابراین در جایی که موقع و ظرف، ظرف مسبوقیت رو امر محتمله، در اونجا اوامر متجدد ناظر به امر اول است، نه اینکه خودش مؤسس باشه، و در اوامر مولویه تأسیس است نه تجدید و نه تقریر. یعنی امر مولوی میاد تأسیس میکند یه حکمی را که مترتب بر موضوع است. پس بنابراین اوامر احتیاطیه الزام به مولویه احتیاطیه الزام به اتیان فعل می کند به لحاظ ادراک الامر المحتمل الاول، یعنی به لحاظ ادراک واقع، ادراک اونی که در واقع بوده، رجاءً ادراک واقع به لحاظ اونه، نسبت به این مسئله مرحوم آیه خویی اشکال وارد میکنن. ایشان میفرمایند که اوامر احتیاطیه گرچه درش عنوان احتیاطه، در این حرفی نیست، اما یه وقتی شارع میاد میگه که این مسئله را باید مترتباً بر امر اول اتیان کنی، یه وقتی نه که اگر اتیان کردی با اگر اتیان نکردی این عمل باطل است، یه وقتی نه شارع میاد خود این اوامر احتیاطیه را براش جا و محل برای تعلق حکم قرار میده. چون دو قسم ممکنه، فرض بکنید که دو امر ممکنه بر فعل واحد مترتب بشه، دو امر ممکنه، گاهی ممکن است که دو امر بر فعل واحد باشه به نحوی که هر کدام از این دو به تنهایی ملاک، به تنهایی ملاک برای این تنجز و فعلیت تکلیف بوده باشند، هر کدام از این دو هم. مثل این که فرض بکنید که نذر میکنه اما صلات اللیل و اما زیارت الحسین لیلت العاشور، یعنی در لیلت العاشور یا صلات اللیل است یا زیارت الحسین است، ممکنه هر دو باشه و ممکنه واحد منهما باشه. پس بنابراین در شب عاشورا فعلی که در شب عاشورا هست صلات اللیل او زیارت الحسین، خب در اینجا هر کدام از این دو را اتیان کند مع الغفلت عن الفعل الاول اشکال نداره. چرا؟ چون هم به صلات اللیل امر محتمل آمده هم به زیارت الحسین آمده، هر دو مستحب، یعنی هر دو اینا مستحبن به امر الاول. نذر آمده در اینجا امر مجدد آورده، یعنی زیارت الحسین مستحبون به امر الاول نه به امر محتمل، اصلا امر الاول احتمال نیست. صلات اللیل مستحبون بالامر الاستحبابی. حالا اگر شما نذر صلات اللیل را در لیل عاشور صلات اللیل را اتیان کردید بدون توجه به امر استحبابی، این باطل نه؟ باطل نیست، یعنی غفلت کردید از این که صلات اللیل مستحب است، غفلت داشتید، صلات اللیل باطل نیست. یا اینکه زیارت الحسین را در لیله عاشور شما اتیان کردید به واسطه نذر با غفلت از این که امر استحبابی به زیارت الحسینه، اینم باز باطل نیست. اما یه وقتی دو امر متعلقن بر فعل واحد به نحوی که اگر غفلت بشود از اون امر اول، این در اینجا چی؟ در اینجا باطله. مثل که فرض بکنید که مولا امر بکند عبد را بر این که اون امری که اول مولا عبد را امر میکنه و فرض کنی که اتیان، مثلا فرض کنی که فلان چه، بعد میاد امر میکند به این که اونی را که من امر کردم او را اتیان کن، اونی را که اول بهت گفتم. حالا اگر این عبد با غفلت از اون امر اول این را انجام بده، این عمل او چیه؟ عملش باطله، چون این امر دوم ناظر به امر اوله و باید به لحاظ ادراک امر اول این الان بیاد انجام بده. حالا ببینید در ما نحنفی مسئله اینطوره یا نه، آیا مسئله از باب اول قسم اوله یا از باب ثانی است؟ مولا آمده اوامر احتیاط، قف عند الشبه فإن الوقوف کذا، اخو کردین و فحتل دینه و امثال ازاگ اوامر احتیاط. خب حالا اگر یه شخصی بیاد یک عمل فرض بکنی که استحبابی رو یا واجب را که احتیاط آمده، شارع میگه احتیاط کن صلات ظهر را همزمان و قرین مقارن با صلات جمعه هم انجام بده، احتیاط دیگه، به خاطر اوامر احتیاطی. حالا اگر این شخص بیاد و این صلات ظهر را اتیان کند مع الغفلت عن تعلق الامر به وجوب صلات ظهر، آیا این صلات ظهرش باطله یا نه؟ چون الان امر آمده، امر احتیاطی آمده. برای چی؟ برای صلات ظهر امر احتیاطی آمده. پس بنابراین ما در اینجا میبینیم که ما نحن فیه از باب قسم اول است، نه از باب قسم دوم. اگر شخصی اعتیان صلات ظهر را بکند یا اعتیان بکند اون واجب محتمل را به واسطه ادله احتیاط با قطع نظر از تعلق اون امر به اون واجب محتمل و با غفلت از مسبوقیت امر محتمل به اون واجب محتمل، میبینیم عبادتش صحیحه، عبادت باطل نیست. پس بنابراین در اینجا این اوامر احتیاط ناظر به امر محتمل نیستن، برای خودشون چی هستن؟ برای خودشون حکم جدیدن. این به اصطلاح اشکال دوم. مرحوم نائینی در اینجا اشکال دیگری رو وارد میکنه. اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا وارد میکنه این است که ایشون میفرمایند که قوام اوامر احتیاط قوامش بر چیست؟ بر امر محتمله، بر امر محتمله. پس بنابراین اوامر احتیاط در قوامشون و در ماهیت طبیعیشون نظارت بر امر اول لحاظ شده، یعنی در واقع جزو جنس و فصل اوامر احتیاط، جزو مقومات اوامر احتیاط لحاظ امر اوله. چطور ممکنه شارع در اینجا بدون لحاظ امر اول در اینجا حکم به احتیاط کرده باشه؟ در اینجا نمیشه. جوابی که باز ایشون میدن نسبت به این قضیه، جواب این است که خلط شده در اینجا قوام بین امر محتمل اول و بین احتمال واقع. بله، اوامر احتیاط در جایی است که واقع محتمل وجود داشته باشه. اگر واقع محتمل وجود داشته باشه احتیاط نیست. اگر قطع به عدم باشه که در اونجا احتیاط نیست. اگر قطع به وجودم باشه باز در اونجا احتیاط نیست. پس احتیاط در جاییست که واقع بشه محتمل. شما اگه قطع داشته باشید نماز ظهر رو خوندید، رو به قبلم خوندید، باز احتیاط میکنی که دیگه هم میخونید؟ احتیاط خوندن نداره دیگه. اگه قطع داشته باشید که صلات ظهر در یوم الجمعه واجب نیست، باز احتیاطا صلات ظهر رو میخونی؟ نه، این در جاییست که مگه یه خود حال داشته باشید، به قول خود سر حال باشید و بخواید که رفته بود صبح مست کرده بود، اون کی بود خلیفه، به جای نماز دو رکعت سه رکعت خوند، گفتن دو رکعت سه رکعت خوند، گفتن تا 5-6 رکعت هم میخونیم فعلا حال خوشی داریم، شب بهمون خوش گذشته، میخوایم خدا رو شکر کنیم حالا تا 5-6 رکعت هم جا داریم. درست شد، بلکه شکر نعمت، نعمت از افزود. درست شد. این در اینجا عوامر احتیاط، این واقع اگر محتمل باشه در اینجا عوامر احتیاط هست، واقع محتمل باشه. ایشون میگن در اینجا این آد مرحوم نائینی خلط کرده بین این که عوامر احتیاط این در اینجا متقومه به واقع محتمل است یا متقومه به امر محتمل است. متقومه به امر محتمل نیست، متقومه به واقع محتمله. در اوامر احتیاط در ظرفی است که در اونجا واقع محتمل موجود است. پس بنابراین خود این امر تعلق به چی گرفته؟ تعلق به این گرفته، اصلا کاری به امر محتمل نداره، به امر محتمل اصلا کاری نداره. اشکالی که در اینجا نسبت به مرحوم آقای خوری میشه قبل از اینکه ما به سایر مطالب بپردازیم، اشکال این است که واقع محتمل چطور ثابته؟ بله، اوامر احتیاطی ناظر به واقع محتمل هستند، ولی اون واقع محتمل چطور ثابت شده؟ تا امری نباشه چون واقع محتمل ثابت نمیشه، همینطوری که برای انسان غیب که پیدا نمیشه. بالاخره باید یه امری باشه، باید یک فرض بکنید که شیعی باشه. مگر این که ما بگیم، مگر این که ما بگیم که در اینجا مقصود از امر محتمل خصوص لفظ امریست که در لسان دلیل ذکر بشه. بله، ممکنه اینطور نباشه، از قرائن و شواهد انسان گاهی اوقات ممکنه که شارع در اینجا امری داشته، شارع در اینجا لحاظ میکنه، منتها در لفظ نیست، یعنی در کتابت لفظ امری ما نمیبینیم. درست شد؟ گرچه در اینجا میتونیم باز از طرف مرحوم ناینی این دو جواب بدیم که ایشون هم نمیگن که لفظ امر در کتابت وجود داشته باشه، یعنی مقام مقام امر باشه، منظور ایشون اینه. یعنی نمیشه فرض کنید که اوامر احتیاط در جایی باشه که از یه طرف متقومه به واقع محتمل باشه و از طرف دیگر ظرف و زمینه و استعداد امر محتمل نداشته باشه، این امکان نداره و مطلب هم همینطوره. پس بنابراین در اوامر احتیاط مسئله از این قبیله، از این بابه. لذا مرحوم آقای خویی ایشون در اینجا دارن که بعد چون برای دلیل برای مولویت ما هیچ گونه راده ای ندیدیم، از این نقطه نظر اوامر احتیاط رو همراه مولویت میکنیم. یک، دوم، چون راده ای برای تعلق اوامر احتیاط به نفس فعل پیدا نکردیم غیر از این اشکالات مذکوره، و اشکالات مذکوره همه مندفع است با پاسخ ها و با جواب هایی که داده شده، پس بنابراین به مقتضای طبع قضیه و ظهور تعلق امر بر متعلقش، لا به لحاظ شیء آخر بل به لحاظ نفس الفعل و به لحاظ نفس شیء، لذا این اوامر احتیاط متعلق بر نفس، بر طبق فتوای مشهور اینها متعلق بر چی هستند؟ متعلق بر خود فعل هستند، کاری به لحاظ ادراک واقع ندارند. این مطلب تا اینجا تمام. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه، البته این مسئله تا اینجا دیگه تمام میشه، بحث حسن احتیاط دیگه امروز تمام شد. یک فقط راجع به موارد احتیاط انشاءالله دیگه فردا راجع به یکی دو روز بیشتر هم طول نمی کشه، راجع به موارد احتیاط و جمع بندی بحث براءت تا یکی دو روز به اصطلاح این یاد بیشتر دو سه روز شاید نیاز باشه بر اینکه با توجه به ادله و روایات و خصوصیت مورد ما این مسئله اشتغال مثل همین قضیه حسن احتیاط رو ما بتوانیم یا لزوم احتیاط در اصطلاح این رو بیان کنیم. اما در اصل مسئله حسن احتیاط که خب این به اصطلاح بحثش تا اینجا تمام میشه. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه نسبت به مبنای آقای خویی و نسبت به مبنای مرحوم ناینی، به نظر میرسه که مرحوم ناینی در اینجا حق با ایشونه. جهت قضیه هم این است که در اوامر احتیاط طبع خود اوامر احتیاط ناظر به امر اوله، حالا چه امر اول مذکور چه امر اول محتمل، بالاخره وقتی که شارع میگوید قف اندش شبهه، همین که میگه شبهه یعنی در اینجا نهیه، همین که شارع میگوید اخو که دینو فحتت لدینه، این احتیاط یعنی فیه امرون دیگه، معنا نداره ما در اینجا بگیم که این قوامه به امر محتمل ندارد. وقتی که شما اثبات کردید واقع محتمل را، لازمه واقع محتمل یا ملزوم واقع محتمل عبارت است از چی؟ از تعلق امر. امری باید در اینجا باشه. پس بنابراین نمیتوانه اوامر به اصطلاح احتیاط در اینجا فی حد نفسه بدون لحاظ امر اول در اینجا به خود فعل تعلق بگیره، چنده شارع آمده نسبت به یک مورد بدون لحاظ واقع آمده به عبدش گفته من میخوام در اینجا شما احتیاط کنی ولی اون که من در اینجا امر هم ندارم. هیچ وقتی همچه حرفی رو مولا نمیزنه. یا اینکه مولا بگه من میخوام در اینجا شما احتیاط کنی گرچه در اینجا نهی هم ندارم، اینجوریه یا نه؟ میگه چون در اینجا احتمال امر است احتیاط کن، چون در اینجا احتمال نهی است احتیاط کن. لسان احتیاط اینه. پس بنابراین حق با مرحوم ناینی در اینجا هست که این اوامر احتیاط اوامر مولوی هستند و ناظر به نفس فعل، البته مرحوم ناینی ارشادی میدونن، ولی ما میتونیم بگیم که نه، این اوامر اوامر مولوی هستند، نه اینکه صرف ارشادی هستند، و ناظر به فعل منتها به لحاظ ادراک واقعی هستن. از این نقطه نظر خب به اصطلاح مسئله به همین کیفیت به نظر میرسه. تغییری نداشت.
شنو مشكلة انه الشارع يعتمد على العقل في هذا المسائل، فيأمر بالاحتياط مثلا، مع انه الخير مثلا يكون المولد مثلا مثل بعض المسائل الان المستحدثة، يكون اصلا للشارع لا يوجد ولا بيان ولا كلام ولا شيء، والعقل مثلا يضع قاعدة عامة سواء قاعدة اجتماعية او تربوية او هيك مسائل، ثم الشارع يعتمد عليها يقول احتط لهذه المسائل.
الشارع لا يقول احتياط، لازم أن يكون في هذا المسألة عام، إما الأمر العام أو كلي في حتى مسائل الإنسان يعتمد عليه. نعم في مسائل الآن يحكم يعني العقل مستقلا بحسن أو بقبه لهذا المسألة، وفي هذا الموارد الشارع من باب أنه أحد من العقلاء ومن باب أنه مشرع وإمام أنه يؤكد لهذا المسألة، هو مثلا ينشئ أمرا جديدا،
يعني تكون إرشادية إلى نفس حكم العقل.
نفس حكم العقل.
وشو المانع؟ وأنتم بناء على الذي تفضلتم به أنه لا يمكن هذا، لابد أن تكون مولوية بناء على
لا 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 يكون إرشاديا الإشارة، الأمر الإرشادي الأمر الذي يكون المعتمد على نفس الحكم العقل. لا إحنا نقول يمكن أن يكون الشارع من حيث أنه شارع، سواء مثلا إحنا مثلا نغمز النظر عن الحكم العقل، الشارع يقول قتل النفس حرام، وما أنواع العقل يحكم على قتل النفس من حيث أنه في هذا المسألة شدة ولازم مثلا يكون في اهتمام يؤكد الشارع الآن يؤسس لقتل وحرمة قتل النفس، مع هذا العقل يحكم على هذا، ولهذا يمكن مثلا ممكن مثلا لهذا المسألة مثلا للكف النفس أو مثلا الاحتراز أو نحجة في المسائل مثلا العاب، إذا مثلا يشوف أنه خب مثلا هذا مثلا من المستغلات العقلية أو مثلا عقل هذا الطائفة لا يحكم هذا أو في مسائل لا، بس إذا يشوف أن الشارع يحكم عليه ويحرز ويكون عنده قوة داعي الكفة أو الداعي على الإيجاب لهذا المسائل، الشارع لا يغمز النظر عن حكم العقل، بل يكون أنا شارع وأنا مستقل وأنا أحكم بهكذا، ما أنه يكون حكم العقل على هكذا، ما في مشكلة بالنسبة لي، ما في مشكلة يعني حكم الشارع حكم تأسيسي، سواء كان العقل يحكم على هكذا أو لا يحكم على هكذا، هذا مسألة أخرى. احنا حكينا في هذا المساله من قبل في السنه الماضيه بالنسبه للاوامر المولويه، ولكن الاوامر بين المولويه والارشاديه احنا قلنا يعني لا يكون ارشاديا تماما ولا يكون مولويا بهذا اللحاظ، مولويا ولكن منازل الى الواقع ادراك الواقع.
Thank you.